بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 229، سطر 8. و اما اذا کان کل کسرت فیها غیر منتظمت فی ترتیب واحد او تکون الکسرت جنسا واحدا لا ترتیب فی فلا یتبین لنا من هذا العلم امتناعه. بحث در این داشتیم که اگر جسمی متناهی شد، نیروی اون جسم نمیتواند نامتناهی باشد و فرضمون این بود که این نیرو کارهای مختلط و متعدد انجام دهد، نه کارهای متوالی و یک نواخت. در چنین حالتی دو فرض امکان داره. یک فرض اینه که مختلطات توی سلسله واحده واقع بشن. فرض دوم اینه که این مختلط ها در سلسله های متعدد واقع بشند. مثال فرض اول اینه که نیروی در دقیقه اول یک حرکت ایجاد کند، مثلا در دقیقه دوم سه تا حرکت ایجاد کند، باز در دقیقه سوم یک حرکت و در دقیقه چهارم سه حرکت، همینطور مختلط کنه و همم توی یه سلسله باشند. مثال فرض دوم اینه که این نیرو یک سلسله یک حرکتی رو ایجاد کنه و یه سلسله دیگری که دارای سه تا حرکت ایجاد کنه، یعنی در یک سلسله حرکت ها یکی یکی در پی هم قرار بگیرن، در سلسله دیگر حرکت ها سه تا سه تا در پی هم قرار بگیرن. خب فرض اول این بود که نیرو مختلط ها رو در یک سلسله ایجاد کنه. فرض دوم این بود که این نیرو مختلط ها رو در سلسله های متعدد ایجاد کنه. در فرض اول بحث کردیم، بحثمون تموم شد و مشخص شد که این نیرو چون نمیتواند بی نهایت حرکت های واحد در سلسله واحد ایجاد کند، نمیتواند بی نهایت حرکت های متعدد هم در سلسله واحد ایجاد کند. این بحثمون شد. اما بحثی که الان میخوام شروع کنیم اون فرض دومه، یعنی یک نیرو دو تا سلسله رو اداره کنه. سلام علیکم. که این دو سلسله مختلف باشند، با هم مختلف باشن، ولی حلقات هر یک اختلافی نداشته باشه. حلقات یکی حرکت های واحد باشد، حلقات دیگری حرکات ثلاثه باشد. این دوتا با هم مختلفند ولی حلقاتشون با هم مختلف نیست. حلقات اون یکی با خود با اختلاف نداره، حلقات اون یکی هم اختلاف نداره، ولی دوتا رو وقتی میسنجیم با هم اختلاف داره. آیا این چنین تأثیری که در دو سلسله باشد و بی نهایت باشد ممنوع است یا نه؟ می فرماید که در این علم طبیعی ما وسیله ای نداریم که ممنوعیت این چنین تأثیری رو اثبات کنیم. پس تو این علم هنوز این چنین تأثیری جایزه. اگر ما بخوایم این تأثیر رو ممنوع کنیم، باید از ابزار علومی دیگر استفاده کنیم. پس تا اینجا ایشون این قسم رو باطل نمی کنه، یعنی قبول می کنه که یک نیروی باشد که این که میگم یک نیرو باشد دو تا سلسله رو اداره کند، این تسامحه. یک نیرو داریم تقسیمش میکنیم به دو قسم، یکی میشه جز، یکی میشه کل، همونطور که در فرسای قبل این کارو میکردیم. این نیروی واحد که متعدد میشه جزئی پیدا میکنه، کلی پیدا میکنه، جزئش اون سلسله ای رو که حرکت های تکی دارد اداره میکنه، کلش اون سلسله ای رو که حرکت های متعدد داره اداره میکنه. یعنی یکی حرکات تک رو در پی هم قرار میده تا بی نهایت میره، دیگری حرکات متعدد رو در پی هم قرار میده و تا بی نهایت میره. به این معنا یکیشون در یک دقیقه یک حرکت ایجاد میکنه، دیگری در یک دقیقه 10 تا حرکت، 3 تا حرکت، 5 تا حرکت ایجاد میکنه. این رو ایشون میفرماد نمیتونیم ثابت کنیم که باید حتما متناهی باشه. با دلیل قبلی که ابزار طبیعی داشت نمیتونیم ثابت کنیم که این چنین سلسله‌ای باید متناهی باشد. فعلا این دوتا سلسله بی نهایت میتونن بمونن تا بعدا در جای دیگه اگر خلاف واقع باشه باطلشون کنیم، اگر خلاف واقع باشن باطلشون کنیم، اگر هم خلاف واقع نباشن که خب قبولشون میکنیم. مثلا در علم طبیعی باطل نیست، در علم الهی باطله. مثلا پس در این مورد ما فعلا نظری ندادیم. یه مورد دیگه داریم که در او هم فعلا نظر نمیدیم، علم طبیعی نمیتونه باطلش کنه، و اون اینه که بی نهایتی موجود باشد ولی بینشون ترتیبی برقرار نباشه. تا حالا تمام بحثمون در این بود که این آثار بی‌نهایت مترتب باشن، در پی همدیگه قرار گرفته باشن. الان بحثمون در اینه که این آثار مترتب نباشن، همه مجتمع باشند، ترتیبی بینشون نباشه. آیا اینجا هم میتونیم بگیم محاله؟ یا دلایلی که قبلا داشتیم، دلیلی که قبلا داشتیم نمیتونه استحاله رو ثابت کنه؟ مثالش مثال معروفی است، تلی از رمل، یعنی سنگهای ریز که بی نهایت سنگ توش هست، ولی بین این سنگها هیچ ترتیبی نیست، همه در کنار هم قرار گرفتن. حالا یه نیروی میخواد این تل رو ایجاد کنه، نیروی غیر مجرد، نیروی جسمانی، میتواند یا نمیتواند؟ اینم موردیست که ما فعلا در موردش نظر نمیدیم. علم ما نمیتونه استحاله اینو ثابت کنه، این باید در جای دیگه استحاله ثابت بشه، اگر استحاله ای هست. بله، مجتمع باشه و بی‌نهایت، این باید در جای دیگه اثبات بشه که محاله. فلاسفه معتقدند بی‌نهایت اگر متعاقب باشد محال نیست، مجتمع باشد محاله. پس این مورد رو که الان مثال زدم، این مورد رو محال میدونند. بله، متعاقب اصلا معنیش برقبه هست، مگه متعاقب بلفل شما دارید؟ یعنی بی‌نهایتی رو که متعاقبند مگه بلفل الان موجود دارید؟ تعاقب با بلفل نمی‌سازند. تعاقب یعنی یکیش الان هستی که دیگه فردا میاد، وقتی فردا میاد معلومه بالقوه است. در موجوداتی که متعاقبند، مقداری که از بین رفته اونها هیچ، مقداری باقی است، مقداری هم در آینده میخواد بیاد. اونایی که در آینده میخواد بیان حتما بالقوه‌اند. اون مقداری هم که الان موجوده بی‌نهایت نیست. در متعاقب این فلاسفه اجازه میدن بی‌نهایت رو، ولی بی‌نهایت به این صورت تصویر میشه که مقداری از این بی‌نهایت بوده و رفته، مقداری الان هست، مقداری هم در آینده میخواد بیاد. هیچ وقت اجتماع ندارن با هم. چون اجتماع ندارن بی‌نهایت مجتمع در وجود نمیشه، اشکالی نداره. هرچند این رو متکلمین اشکال میگیرن، در تعاقب متکلمین هم میگن دلایل تسلسل میاد و باطلش میکنه، ولی فلاسفه قبول ندارن، میگن دلایل تسلسل تو این نمیاد. خب این تعاقبه، اما اگر تعاقب نبود، اجتماع در وجود بود، تلی بود پر از رمل و سنگهای ریز، بی نهایت هم سنگ ریز داشت، این جایز یا جایز نیست؟ میگن جایز نیست. اجتماع در وجود برای بی نهایت اجازه نمیدن، مگر همونطور که شما اشاره کردید موجود بالقوه باشند، که موجود بالقوه در واقع اجتماع در وجود نداره. اگر بخواد بی نهایت اجتماع در وجود داشته باشه اجازه نمیدن. تسلسل هم که اجازه نمیدن به خاطر اینکه آخر سر در تسلسل تراتبی منتهی به این میشیم که بی نهایت در یک ظرف موجود میشه، نه که مترتبن. اون آخرین ترتیب اگه شما موجود ببینید، باید قبلی هاشم که بی نهایتا موجود باشن. وقتی تو ظرف اون معلول آخر تمام علل سابقه بی نهایت باید موجود بشن، اجتماع در وجود لازم میاد، برای بی نهایت این اجازه نمیدن. پس تلی هم که بخواد از بی نهایت موجوداتی که مجتمعاً تشکیل بشه اینا مجاز نیست. منتها بیشون میگه ما تو این علممون نمیتونیم استحالش رو ثابت کنیم، بعد در جای دیگه با ابزار دیگه اثبات کنیم. پس تو علم طبیعی این را مسکوت میذاریمش و رد میشه. بعد ایشون نتیجه رو میگیره با قطع نظر از این دو مورد. در علم طبیعی همونطور که توجه کردید ما اینطوری بحث کردیم، اقل درست کردیم، اکثر درست کردیم، و این اقل و اکثر رو مزاحم عدم تناهی دیدیم. در این دو جا اقل و اکثر مزاحم عدم تناهی نیستند، یعنی ممکنه شیء اقل باشه، شیء اکثر باشه، ولی در این حال هر دو بی نهایت باشه. مثلا در اون دوتا سلسله جدا عرض کردم، یکی اقله چون از وحدات تشکیل شده، یکی اکثره چون از عشرات تشکیل شده، ولی هر دو به سمت بی‌نهایت میرن. این نیرو وحدات رو به سمت بی‌نهایت میبره، اون نیرو هم عشرات رو به سمت بی‌نهایت میبره. ما دلیل نداریم بر اینکه اقل و اکثر در اینجا، یعنی نه دلیل نداریم، مثلا نمیتونیم بگیم که اقل و اکثر در اینجا مزاحم عدم تناهی هن. با اینکه یکی اقله یکی اکثره، هر دو نامتناهی‌اند. ابزار ما در اینجا طوری است که باید بین اقل و اکثر و عدم تناهی تضاهم درست کنه. در این دو مورد نمیتونه تضاهم درست کنه. چون نمیتونه تضاهم درست کنه پس کارایی نداره. در جای دیگه این ابزار ما کارایی داشت و ثابت کرد که عدم تناهی محاله. در این دو مورد کارایی نداره و نمیتونه ثابت کنه که عدم تناهی محاله. این عدم استحاله عدم تناهی اگر باشد باید از طریق دیگه اثبات بشه. صفحه 229 هستیم، سطر 8. و اما اذا کان کل کثرت فیها غیر منتظمت فی ترتیب واحد، اگر هر کثرتی که فیها در این سلسله هست منتظم نشده باشد در ترتیب واحد، یعنی یک سلسله نداشته باشیم، چند تا سلسله داشته باشیم. پاورقی اشاره میکنه که در یک نسخه کلمه واحد هست، ولی من مراجعه کردم به این نسخه خطی که در دستم بود، هر دوشون کلمه واحد داشتند، یعنی اینطور نیست که در یک نسخه باشه، در بیش از یک نسخه است و باید هم باشه. معنا فهمیده نمیشه جز این که واحد اضافه کنیم. کتاب ما واحد نداره، فی ترتیبن داره. البته اون فی ترتیبن که تنوینش تنوین تنکیره، اون واحد را افاده میکنه، ولی در بعضی نسخ اصلا خود کلمه واحدم هست و بهتر هم هست که باشه. اگر این کسرات که در سلسله بی نهایت واقع شدن منتظم فی ترتیبن واحد نباشن، یعنی سلاسل متعددی داشته باشیم نه یک سلسله، تراتیب متعددی داشته باشیم نه یک ترتیب. این یه فصل، یه مورد. مورد دوم، او تکون الکثرت جنسا واحدا اما لا ترتیب فی. کثرت یک جنس باشه، منتظم باشه، غیر منتظم نباشه. در مورد قبلی کثرت منتظم نبود، یعنی یک کثرت از وحدات بود، یک کثرت از عشرات بود، جنسشون واحد نبود. در این مورد کثرت جنس واحده، همه رملند، همه شنند، همه اون سنگریزند، همه واحد واحدند، بزرگ کوچیک نداریم، همشون اندازه همند. اما در فرض قبلی ترتیب واحد نبود، در این فرض ترتیب اصلا نیست. او تکون کثرت جنسا واحدا لا ترتیب فی، کثرت یک جنسه و ترتیب درش نیست. اینو عرض کردم مثل یک تلی از سنگریزه که بی نهایت سنگریزه درش باشه، که تل مرکب و ملتئم من رمال غیر متناهیه. در یه حاشیه دیگه داریم که اسلال مرکبت و ملتئمت من رمال غیر متناهیه. در یه حاشیه داریم که تل، در یه حاشیه داریم که اطلال. خب این ترتیب بینشون نیست، ولی فرض شده که بی نهایت اجزا درشون هست. اجزا هم از یه جنس هست، اینطور نیست یکی سنگریزه یک سنگریزه باشه، یکی مرکب از چند سنگریزه. اما در این دو صورت که در یک صورت جنس های مختلف داریم اما تراتیب متعدد هست، در یک صورت جنس واحد داریم ترتیب وجود نداره، در این دو حالت فلا یتبین لنا من هازل علم امتناعه. امتناعه یعنی امتناع عدم تناهی. امتناع عدم تناهی از هازل علم یعنی از علم طبیعی برای ما روشن نمیشه. اگر این دو تا مورد ممتنع باشن باید از طریق دیگری امتناعشون ثابت بشه. علم طبیعی قدرت بر اثبات استحاله نداره. این فقط بانه تفریع بر تمام مباحثی است که گذشت. مبحثی که ما شروع کرده بودیم این بود که جسمی باشد متناهی، نیرویی داشته باشد نامتناهی. فرضهای متعددی گفتیم. یه فرض این بود که آثار نامتناهی رو در سلسله واحده درست کند و این سلسله مرکب باشند از جنس واحد. یک فرض این بود که آثارش را به صورت اجناس مختلفه در سلسله واحد به وجود بیاره. ما هر دو رو باطل کردیم. پس روشن شد که نمی شود این نیرو که در جسم متناهی است خودش نامتناهی باشد. نمیتواند نامتناهی باشد شدتاً و نمیتواند نامتناهی باشد مدتاً یا عدتاً. هر سرم بحث کردیم، هم نامتناهی شدی رو باطل کردیم، هم نامتناهی مدی و عدی رو باطل کردیم. فقط بان انه یستحیل ان تکون لجسمن، این لجسمن رو خودمون موصوفش میکنیم به متناهن، چون بحثمون در این بود. اما اگر مطلق بذاریمش، چنانچه خود ابن سینا مطلق گذاشته، این جمله رو تفریع بر این بخش دوم قرار نمیدیم، تفریع بر هر دو بخش قرار میدیم. دو تا بخش داشتیم. یک بخش این بود که نیرو نامتناهی باشه جسمم نامتناهی، یک بخش این بود که نیرو نامتناهی باشه جسم متناهی. اگر جسم رو در اینجا مطلق گذاشتیم که ابن سینا مطلق گذاشته، این جمله تفریع میشه بر هر دو بخش. یعنی روشن شد که اصلا نیروی جسمانی نامتناهی نداریم، که جسمش متناهی باشد که جسمش نامتناهی باشد. اما اگر تفریع بگیرید بر این بحث اخیر، بر این بخش اخیر، باید قید بزنید لجسم متناهی. اما خب ابن سینا که قید نیورده. فقط بانه که محال است که لجسمی قوهی باشد که اون قوه بلا نهایت است، که بلا نهایت در شدت، چه بلا نهایت در مدت و چه در بلا نهایت در عده، هیچ کدومش ممکن نیست. خب تا اینجا دیگه بحث تموم شد، از این بعد دیگه اشکالاته. بله الا این مورد اخیر، مورد اخیری که استثناش کردیم، بله اون فعلا تو علم طبیعی دربارش نظر داده نشد. تو علم الهی به بعضیش پرداخته میشه. علم الهی و طبیعی،
نه همون دلیلی که در علم الهی میاریم اون مورد دوم رو محال میدونیم، میگم اینجا چرا نمیتونیم بیاریم؟
نه گفتیم نمیتونیم بیاریم، گفتیم اون دلیلی که در علم طبیعی میاریم اینجا نمیتونیم بیاریم، نه در علم الهی. ما اصلا از علم الهی بحث نکردیم، گفتیم این دلیلی که تو علم طبیعی میاریم که در صفحه قبل خوندیم اونو تو این دو مورد نمیتونیم اشرا کنیم و درست هم بود، نمیتونیم اشرا کنیم. بله این دیگه میفته تو بحث تسلسل، اونجا باید مطرح کنیم. عرض کردم متکلمین حرفی میزنند، فلاسفه حرفی میزنند. بله کجا؟ در بحث تسلسل مطرح میشه، حالا استحاله ثابت میشه یا ثابت نمیشه حرفی دیگریست. نه مطرح میشه، چرا مطرح میشه، منتها در نمط شیش افشار مطرح شده، منتها به این صورت مطرح نمیشه که اگه ترتیبی نباشه، تلی از خاک باشه، خاکات ذرات خاک بی نهایت یا متناهی، اینا رو اینجور مطرح نمی کنه. به طور کلی میگه یک نیروی جسمانی نمیتواند بی نهایت اثر داشته باشه. دو تا بحث داریم، یکی این که تلی این چنینی داریم یا نداریم، میگه بحثه اینو بحث نمی کنن. یکی اینکه نیروی جسمانی میتواند سازنده یا چنین تلی باشه یا نه، اینو بحث میکنن، نمیتونه سازنده باشه. دو تا مطلبه، یکی اینکه اصلا چنین چیزی محال هست یا محال نیست، یکی اینکه نیروی جسمانی میتواند این کارو بکنه یا نه. در علم الهی با بیان خاصی ثابت میکنه که نیروی جسمانی قدرت بر کار نامتناهی نداره، چون کار نامتناهیش مجتمع باشه چه متعاقب باشه. در 96 اشارات مراجعه کنید میبینید به طور کلی میگه نیروی جسمانی نمیتونه این کار انجام بده، چهار تا مقدمه ذکر میکنه، بعد از چهار تا مقدمه وارد بحث میشه. وجودش محال نمیدونه، صدورش از قوه جسمانی محال میدونه، به وجودش کار نداریم، صدورش از قوه جسمانی محاله. در هر دو علم ما داریم صدور رو بحث میکنیم نه وجود رو. از قوه جسمانی بی‌نهایت نمیتونه صادر بشه، اما حالا این بی‌نهایت موجود است به توسط قوه غیر جسمانی یا نه، اون باید تو باب تسلسل ببینیم. علت مجرد میتواند بی‌نهایت علت رو پشت سر خودش ایجاد کند تا به معلول ما برسه یا نمیتونه؟ مسلم نمیتونه. چرا؟ چون این طرف این علل که این علت العلل بسته است، اون طرف هم که معلول بسته است، مگه میشه بین دو تا طرف بسته بی نهایت علت واقع بشه؟ از این طریق وارد بحث میشه، این استدلال عوض میشه، استدلال اینچنین نیست. استدلال طور دیگه است. دیگه بحث اقل و اکثر رو ممکنه مطرح کنیم، ولی بحث اقل و اکثر رو میتونیم ندیده بگیریم. میگه بین این طرف بسته با اون طرف بسته نمیتونی بی‌نهایت فاصله کنی. یا مثلا اگر فرض کنید به این صورت، اگر این علل نامتناهی باشند و به یک ابتدایی که واجب است نرسد، این علل نامتناهی رو جمع میکنیم در یه مجموعه ای، میگیم این مجموعه هم ممکنه، همونطور که این سلسله تمام تک تکشون ممکنن، خود مجموعه هم ممکنه. بعد میگیم این مجموعه ممکن علت میخواد، علتش داخل خودشه یا خودشه یا خارجشه، یکی از این ستاست. یا علتش خودشه که دوره، یا علتش داخل خودشه یعنی یکی از اجزای خودش، میگیم خب اونی که این جزئی که علت هست، علت هست برای کل این اجزا که یکیش هم خودشه، پس لازمه خودش علت خودش باشه، علت ما قبلی های خودش هم باشه، این علت علتش هم باشه. بعد میگیم حتما باید علت خارج از این سلسله ممکنات باشه، خارج از سلسله ممکنات واجبه، پس نمیتونیم بگیم که علل به جایی ختم نشدن، علل به واجب ختم میشه. اینطوری ما باطل میکنیم، به یه صورت دیگه بالاخره وارد بس میشیم، نه به این صورت که اینجا میشیم. بحث اقل اکثر این مطرح نمیکنیم. دلایل تسلسل از میکنه در بحث تطبیقش اقل اکثر مطرح میشه، برهان تطبیق در تسلسل اقل اکثر مطرح میکنه، ولی این برهانی که من اشاره کردم اصلا کاری به اقل اکثر نداره. حالا اونم میتونید بگید که در علم طبیعی به آثار توجه میکنه، در علم الهی به خود مؤثر توجه میکنه، چون مؤثر جسمانی نمیتونی هم مؤثر نامتنهی ایجاد کنی. ممکنه در علم الهی به آثار هم توجه بکنی، همونطور که به مؤثر توجه میکنی، ولی تو علم طبیعی توجه شدید فقط ما به آثار توجه شدیم، به خود مؤثر کار نداشتیم. مؤثر جسمانی بود اما نرفتیم اشکال رو خود مؤثر وارد کنیم، اشکال تو آثارش وارد کردیم، دیدیم این آثار نمیتونن نامتناهی باشن به بیانی که گفته شد. در علم الهی مقید نمی کنیم خودمون رو به آثار، میتونیم تو خود مؤثر هم بحث کنیم. فإن قال قائل، نقضی رو بر این استدلال ما وارد کردن، گفتن شما دلیل آوردید و ثابت هم کردید که یه نیروی جسمانی نمیتواند آثار نامتناهی داشته باشد، دلیلتون افتضاح کرد استحاله رو، اما ما در خارج میبینیم نیروی جسمانی رو که آثار نامتناهی داره، دلیلتون هم هرچی قوی باشه در مقابل مشاهده ما که نمیتونه مقاومت کنه، ما خودمون در خارج داریم میبینیم که نیروی جسمانی اثر نامتناهی صادر میکنه. مثالی که میزنه اینه، فلک قمر که اولین فلک و نزدیکترین فلک به ماست، در جوفش کره آتش قرار گرفته و این فلک قمر مماس با این کره آتشه، وقتی فلک قمر داره حرکت میکنه کره آتش هم به قصر و به تبع فلک قمر حرکت میکنه، حرکت قصری میکنه، حرکت تبعی میکنه و دائما این حرکت ادامه داره، چون فلاسفه مشام معتقدن به این که افلاک ازلی و ابدی هستند، اون عناصری هم که در درون هستند اون هم ازلی و ابدی هستند، پس ازلن و ابدن کره قمر موجوده، ازلن و ابدن کره نارم موجوده، ازلن و ابدن تماس برقراره، ازلن و ابدن حرکت حاصل، این کره نار دائما داره حرکت میکنه و نیروی محرکش هم نیروی محرک قمره و نیروی محرک قمر نفس منتبع در بدنه فلک قمره، نفس منتبع نیروی جسمانیه چون منتبع در بدن است، نیروی جسمانیه و نیروی جسمانی نمیتونه به قول شما حرکت نامتناهی ایجاد کنه، در حالی که این نیروی جسمانی حرکت نامتناهی ایجاد کرده. البته اینجا دو تا نقض میتونیم وارد کنیم، یکی اینکه این نیروی جسمانی بدنه خودشو داره حرکت میده، خود فلک قمر هم داره دائما حرکت میکنه به توسط همین نیروی جسمانی که در این بدنه منتبع شده. یه اشکال دیگه اینه که این نیروی جسمانی نه تنها بدن خودش رو، جسم دیگری رو هم داره حرکت میده. هر دو اشکال در اینجا مطرحه و اتفاقا هر دو اشکال هم گفته شده، اگرچه ابن سینا یکیش رو الان داره میگه. یه اشکال رایجی که هست اینه که اصلا فلک، حالا به قمر هم کار نداریم، کل افلاک نیروشون نیروی جسمانیه، در این حال بدنشون رو دارن برای ازل و ابد حرکت میدن. حرکت ها بی‌نهایته، هم مدتن هم عدتن، حالا شدتن بی‌نهایت نیست ولی مدتن و عدتن بی‌نهایته، با وجود این که محرک جسمانیه. تو همه افلاک این ایراد هست، ایرادی که ایشون مطرح میکنه این ایراد نیست، ایراد دیگریست. و اون ایراد اینه که این نیروی فلک قمر چطور اون آتش رو داره حرکت دائمی میده، نه بدن خودش رو. اون که بدن خودش رو حرکت میده اونم یه نقضه، اونم یه ایراده، اونو در جای خودش مطرح میکنند ولی فعلا به این پرداختن، هیچ عیبی هم نداره. اون اشکال در جای خودش میده، اشکال در جای خودش. پس نگید اشکال مشترک در جای دیگه میاد، اون اشکال در جای دیگه رو مطرح میکنی، اونم باید جواب داده بشه. نه، مثالش به قمر به خاطر آتشه، چون بقیه افلاک فقط بدن خودشون حرکت میدن، یعنی نفس فلکی فقط بدن خودش حرکت میده. در قمر است که علاوه بر اینکه بدن خودش حرکت میده آتش هم حرکت میده، بقیه افلاک دیگه چیز دیگر حرکت نمیدن، فقط بدن خودشون حرکت میکنه. اما قمر علاوه بر این که بدن خودش حرکت میده اون آتش هم حرکت میده. الان میخواد اشکال تو آتش بکنه، اشکال به خود بدن فلک کار نداره. اون که عرض کردم مشترکه بین قمر و بقیه، اون اشکالی که در حرکت بدن فلک مشترکه. این اشکال مختصی که الان داریم مطرحش میکنیم که مختص به فلک قمر میکنیم اینه که علاوه بر این که بدن خودش داره حرکت میده آتش هم داره حرکت میده. حرکت آتش الان منظور ماست، اشکال توی حرکت آتشه، اشکال توی حرکت فلک نیست. مختلف کار ندارن، به اختلافش کار ندارن، به بی‌نهایت بودنش کار داره، به این که حرکتش مختلفه. حرکت فلک چرا مختلفه؟ حرکت فلک قمر چرا مختلفه؟ اگه اختلافی که چیز باشه، اختلافی باشه که یعنی حرکتش متشابه نیست، حرکت فلک قمر متشابهه، چرا متشابه نیست؟ یعنی اینطور نیست یه ذره کند کنه یه دفعه تند کنه، حرکتش متشابهه. حرکت متشابه یعنی اینکه این قوس های مساوی رو در زمان های مساوی طی میکنه و قمر همینطور و بقیه هم همینطوره. حرکت همه افلاک متشابهه، حرکت فلک قمر متشابه نیست. افلاکشون مختلفه. من فلک کلی رو دارم میگم، نه افلاک جزئیه رو. افلاک جزئیه رو عرض نمی کنم، فلک کلی قمر الان مورد بحث ماست. همون فلکی که مماسه با آتش، اون مورد بحث ماست. اون حرکت متشابه، حرکت مختلف نداره. نه، اشکال مربوط به مختلفه نیست، اشکال مربوط به این نیست که داره آثار مختلفه صادر میکنه، اشکال مربوط به اینه که داره آثار بی‌نهایت صادر میکنه. به مختلف بودن و متعدد بودنش کار نداریم. این قمر داره آثار بی‌نهایت صادر میکنه و اون عبارت از گردوندن این آتش است. این آتش رو داره با دورهای بی‌نهایت میچرخونه. تعداد دورهایی که از ازل تا حالا برای آتش اتفاق افتاده به توسط فلک قمر چند تاست؟ شمرده نمیشه، بی‌نهایته. بعد از اینش هم بی‌نهایته. این بی‌نهایت رو چطوری فلک قمر ایجاد کرد یا نفس قمر ایجاد کرد در حالی که امرش جسمانی، قوه جسمانی؟ این اشکاله. فإن قال قائل إن القوة التي في الفلك الأقرب إلينا، قوهی که در فلک اقرب الیناست، فلکی که به ما نزدیک تر است، یعنی فلک قمر، این قوه تقری علا تحریک ناره علد دوره قصرن، قدرت دارد که نار رو حرکت بدهد، منتها حرکت دورانی، اونم حرکت قصری و طبعی. من غیر انقطاع، بدون این که حرکت قطع بشه، از ازل تا ابد ادامه پیدا میکنه و دورهای نامتناهی به وجود میاد، یا در مدت نامتناهی این حرکت انجام میگیره، در حالی که هیه جسمانیتون، اون قوهی که در فلک عقرب الینا هست جسمانیست. پس دیدیم قوه جسمانی را که تونست اثر نامتناهی صادر کنه، این نقضیست که برای اینجا وارد کردن. ایشون دو تا جواب میده. جواب اول اینه که این حرکت، حرکت بلعرزه و ما بحثمون در حرکت بذاته. ما بحثمون در اثریست که اثر بذات باشد برای اون قوه جسمانی، یا به تعبیر دیگه بحث ما در حرکت به ذات، نه حرکت به لرز. این حرکت به ذات رو ما میگیم به نیروی جسمانی نباید، این حرکت به ذات رو میگیم اگر به نیروی جسمانی مرتبطه نباید نامتناهی باشه. بحث ما در حرکت به لرز نیست. در حرکت بلعرز باید بپردازیم به اون بذاتش. یعنی الان شما اشکال رو در نار مطرح کردید، نار حرکتش بلعرزه، مال خودش نیست، مال قمره. باید اشکال رو منتقل کنید به بدن فلک، بگید که این بدن فلک حرکتش مال خود نفسشه و نفسش هم جسمانیست. چگونه این نفس جسمانی تونسته این حرکت به ذات نامتناهی رو صادر کنه؟ چون بحث ما در اون اثر خود نیروست، نه آنچه که از اثر نیرو متولد میشه. بحث ما در اینه که این نیرو چه اثری دارد، نه اون اثرش چه متولدی دارد. با اون کار نداریم. بله اشکال تو خود اون اثر هست، یعنی در خود بدن فلک اشکال هست، اونو باید بعدن مطرح کنیم جواب بدیم، ولی اون مورد بحث ماست. اونی که نیروی جسمانی داره مستقیم ایجادش میکند، یعنی حرکت بدنه، اون مورد بحث ماست، نه حرکت نار که بلعرض است، بلکه حرکت بدنه فلک که به ذاته. این حرکت بدنه فلک مورد بحث ماست، اینو باید بعدا مطرحش کنیم. اما این حرکت آتش که حرکت بلعرض است مورد بحث ما نیست. این جواب اوله. بعد ممکنه یکی بگه خب مورد بحثتون نباشه، الان من بهتون بدنم اعلام میکنم، اینو مطرح میکنم برای شما، جوابشو بدید و وارد جواب دوم میشه، که جواب دومش همون جوابیست که در فرض مطرح شدن حرکت بدن فلک داریم. اونجا که اشکال میکنن که چرا این فلک تونسته بدن خودش رو حرکت نامتناهی بده، یه جوابی میدن، همون جواب اینجا میشه. جواب دوم همون جوابه. پس توجه کردیم جواب اول این بود که اصلا این از بحث ما بیرونه. این حرکت، حرکت بلعرزه، حرکت نار اگرچه دائمیست ولی بلعرزه، و ما در بحثمون در حرکت بلعرز نیست، بحثمون در حرکت بذات. بعد مستشکل کردن همون بگه خب در حرکت بذات مشکل چی داری حل میکنی؟ این جواب دوم شروع میکنه. نه نمیخواد امضا کنه دائم بودن حرکت بلعرز رو، میخواد بگه این از بحث ما بیرونه، ولی در این حال جواب حلی میده، جواب بعدی میده، که جواب بعدی هم مشکل رو هم در حرکت بلعرز حل میکنه، هم در حرکت بذات حل میکنه. جواب اصلی همون جواب دومه. جواب اولی فقط میخواد بگه این بحث شما، این اشکالی که شما کردید از بحث ما خارج. بله اگه حرکت بذات دائمی از نیروی جسمانی محال بشود، حرکت بلعرز هم محال خواهد شد. اما الان نمیخوام بحث کنیم که حرکت بلعرز جایزه یا جایز نیست، میخوام بگیم از بحث ما بیرونه. حرکت، حرکت بلعرزه. در مورد حرکت بلعرز نباید الان اشکال کنید. نه فرج قمر هوا رو حرکت نمیده. نه حرکت نمیده، تماس نداره. حرکت قمر باعث حرکت نار میشه، چون نار حالت گازی داره و به هوا چسبیده، حرکت نار باعث حرکت هوا نمیشه. قمر تمام نار رو به خودش چسبونده، وقتی حرکت میکنه همه نار رو به خودش حرکت میده. نار روی هوا میلغزه، چون هر دوشون گازند، هر دو حالت گازی دارن، هر دو حالت جمادی که ندارن. وقتی که نار حرکت میکنه، قمر رو هوا رو حرکت نمیده. این روشنه، دو تا گاز رو هم قرار بدید یکی حرکت کنه دیگری لازم حرکت کنه، اینا از هم جدا میشن، از هم جدا میشن، ذراتشون به هم نچسبیده که. برخلاف قمر، نار به قمر چسبیده، اما هوا به نار چسبیده مثل دو تا گاز که به هم بچسبن. چطوری میشه یک شو حرکت بدین دیگری میتونه حرکت نکنه؟ مگر اون بادی که میاد هر دو رو حرکت بده. بادم که تو آتش نیست، باد تو هواست. قسمت های پایین هوا باد میاد حرکت میکنه، قسمت های بالا ثابت. فنقول اولا، این اولا ثانیا نداره. خط بعدی میاد و ما ازالک، این و ما ازالک یعنی ثانیا. من عرض کردم بارها که ایشون اولا میگه، ثانیا شو به یه بار دیگه میاره، گاهی با ثانیا میاره، گاهی مثلا همینجا با ما ازالک آورده. فنقول اولا ان تلک الحرکه کما ستعلمه فی موضع حرکتون بالعرض، این حرکت حرکت بالعرضه. لتحرک مل متحرک و بها فیه، عبارت کوتاه و بسیار جالب. توجه کنید ترکیبش میکنم و توضیحش میکنم. ما کنایت از فلک، المتحرک کنایت از نار، ضمیر بها برمیگرده به حرکت که از متحرک فهمیده میشه. بها هم متعلق به متحرکه، به خود متحرک متعلقه. ضمیر فیه برمیگرده به مایی که عبارت از فلکه. اینا رو حتما باید یادداشت کنید، اینا که دارم عرض میکنم عبارت حالا معنا میکنم. چرا نار حرکت میکند؟ لتحرک فلکی که المتحرک و به تلکل حرکت در اون فلک هست. المتحرک و به تلکل حرکت این نار، به خاطر حرکت فلکی که نار در اون فلک هست. به جایی که بگه نار فیه، گفته المتحرک و به ها فیه. به حرکت میکند نار به خاطر فلکی که این نار در اون فلک است. به جای نار گفته المتحرک و به ها، یعنی المتحرک و به تلکل حرکت. متحرک به تلکل حرکت ناره، تلکل حرکت یعنی حرکت فلک، یعنی حرکت بالعرض. متحرک به تلکل حرکت یعنی متحرک به این حرکت بالعرضی که حرکت ناره، حرکت فلکه و برای نار حاصل میشه. متحرک به چنین حرکتی فیه، در فلک است. اون وقت اون فلک حرکت میکند و این مافل فلک هم به خاطر حرکت فلک حرکت میکند. پس حرکت مافل فلک میشود بالعرض. و معذالک جواب دومه. من جواب دوم اشاره بکنم. جواب دوم اینه که این نفس فلکی که منتبع در فلکه و نیروی جسمانی است، از یک نیروی عقلانی و مجرد مدد میگیره و اون عقلی است که مدبر این فلکه، و نیروی مجرد میتواند اثر نامتناهی داشته باشد و میتواند مدد نامتناهی هم برساند. دائما این نیروی مجرد به این نیروی مادی مدد میرساند و این نیروی مادی که بر اثر کار خسته شده دوباره تا به توانایی جدید میگیره، شاداب میشه و کارو ادامه میده. پس نامتناهی بودن اثر این نیروی جسمانی به خاطر ارتباطی که این نیروی جسمانی با نیروی مجرد داره. اون نیروی مجرد این نیروی جسمانی رو دائما تقویت میکنه و این نیروی جسمانی بر اثر اون تقویت دائما اثر خودش رو صادر میکنه. این جوابی که داریم میدیم هم توجیه میکنه حرکت بدنه فلک رو که تا ابد ادامه دارد، از ازل تا ابد ادامه داره، هم توجیه میکنه حرکت بلعرز نار رو که در درون فلکه. هر دو رو توجیه میکنه، هر دو حرکت نامتناهی هستند به خاطر استنادشون به نیروی نامتناهی که نیروی مجرده و ما هیچ اشکالی نمیگیریم در چنین حرکت هایی. ما این حرکت ها رو قبول داریم، اینا واقع شده هست. چه حرکت بلعرز باشه چه به ذات باشه، چون مستند میشه به نیروی مجرد اشکالی نیست. چه فلکی چه عنصری؟ البته عنصرهای دیگه به نیروی مجرد مستند نیستن. این عنصره که ناره به نیروی مجرد مستند با واسطه، نیروهای دیگه مستند نیستن. لذا زمین حرکت نمی کنه، آب حرکت نمی کنه. آب رو باد میاد حرکت میده، دوباره باد بعدی میاد حرکت میده، یک باد حرکت بی‌نهایت ایجاد نمی کنه. هوا هم همینطور، اینا حرکت دائمی ندارند، حرکت لحظه ای دارن، یه نیرو میاد حرکتشون میده تموم میشه، حرکتشون بعد متوقف میشه. حرکت دائمی فقط مال ناره، اونم به تبع حرکت قمر، بقیه اصلا حرکت نداره. اونی که حرکت دائمی دارد چقدر بالعرض باشد چه به ذات باشد، چون منتهی میشه به نیروی مجردی اشکالی نیست. اگر نیروی جسمانی تنهایی میخواست این حرکت نامتناهی رو ایجاد کند، چه حرکت به ذات چه حرکت بالعرض، غلط بود. ولی چون تنهایی ایجاد نمی کنه، با کمک نیروی مجرد ایجاد میکنه، اشکالی نداره. این جواب دومه که باید در جلسه آینده ان شاءالله هست.